بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طيلا. تهدم روح ملكوتي إمام راهل رضوان الله عليه شهداء والا مقام اسلام سلامتی اهدا می کنید. مصیبت عظمای شهادت مولانا موحدین امیر المؤمنین صلوات الله علیه و علی ابنائه المعصومین را به پیشگاه مقدس ولی عصر ارواح نافدا و همه دوستداران آن حضرت تسلیت عرض میکنم. از خدای متعال عاجزانه درخواست میکنیم که دست ما را از دامان ولایت آن حضرت کوتاه نفرماید. یکی از فقرات حدیث معراج که شبهای قبل اشاره کرده بودیم اینه: یا احمد ابغض الدنيا و اهلها و احب الاخره و اهلها. قال يا رب من اهل الدنيا و من اهل الاخره؟ قال اهل الدنيا من كثر اكله و ضحكه و نومه و غضبه الى آخر. ظاهر این عبارت اینه که مردم را به دو دسته تقسیم می کند. یه دسته را می فرماید اهل دنیا هستند، یه دسته را اهل آخرت. می فرماید دنیا و اهل دنیا را دشمن بدار و آخرت و اهل آخرت را دوست بدار. شبیه این تقسیم در چند مورد از آیات قرآن کریم آمده. یه جا می فرماید فمن یرد حرث الآخرت نزد لبو فی حرثه فمن یرد حرث الدنیا نؤته منها و ما له فی الآخرت من نصیب. تعبیر به حرث یعنی کشت، زراعت. یه مردم کارشون زراعته در این عالم. بعضی ها دنیا زراعت می کنند، کشت دنیایی دارند، بعضی ها کشت آخرتی دارند. یعنی همه در اینجا مشغول کارند و این کارها نتیجه خواهد داد، منتها نتیجه بعضی سود دنیوی است، نتیجه بعضی سود اخروی است. اونایی که در صدد برداشت اخروی هستند، یعنی اینجا میکارند تا در عالم آخرت برداشت کنند، ما برکت میدیم بهشون، زیاد میکنیم محصولشون را، نزد له فی حرفه. اما اونایی که برای دنیا کشت میکنند، یه اندازه ای از اون چه میخوان بهشون میدیم و در آخرت هم نصیب و بهره نخواهند داشت. نعتیهی منها. اینجور نیست همه کسانی که در دنیا برای خواسته های دنیا تلاش میکنند همه بهش برسند. میبینیم که اینجوری نیست. تا دنیا اصلا شدنی نیست که هر که هرچی میخواد بهش برسه، داره تزاهمه. اینه که اونایی که دنبال دنیا هستن بعضی چیزایی که میخوان بهش میرسن و بالاخره در آخرت دیگه بی بهره خواهند بود. و ما له فی الآخرت من نصیب، نصیبی نخواهند داشت. این یه تقسیمی است، کسانی که کارشون کشت دنیایی است، این کسانی که کارشون کشت اخروی است، دنبال برداشت اخروی هستند یا برداشت دنیا رو میخوان. یه تعبیر دیگه این است که فمن اراد الاخرت، من کان یرید العاجله تعجل له فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا. کسانی که خواستار همین لذایز زود گذر دنیا هستند، اولا دنیا را عاجله می‌نامد، از عجله هست، یعنی با شتاب می‌گذره. طالبین دنیا میگه کسانی که اراده دنیا دارند، یا بفرمایید به تعبیر خودمانی به دنیا ارادت دارند، مرید دنیا است، خواهان دنیا است، یا دنیا طلب است. اینا میفرماید مقداری از دنیا به اندازه‌ای که ما بخواهیم، به هر کس ما بخواهیم و به هر اندازه‌ای که ما بخواهیم بهشون میدیم. من کان یرید العاجله عجلنا له فیها، یعنی باش همین عجله‌ای که دنیا در دنیا هستن، فیها ما نشاء لمن نرید، اندازه‌ای که ما بخواهیم و به هر کس ما بخواهیم میدیم. یعنی نه همه کسانی که دنبال دنیا هستن به مقصدشون میرسن و نه اونایی که میرسن به همه خواسته هاشون میرسن. بعضی ها اصلا به خواسته هاشون نمیرسن، بعضی ها هستن به بعضی از خواسته هاشون، اما کسی که به همه خواسته هاش در دنیا میرسه وجود نداره. این دنیاشون. بعدش چی؟ ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا. اما در آخرت بهرهشون اینا جهنم است که در شعله های آتش جهنم می سوزند و با خاری و خفت و سرشکستگی وارد جهنم می شوند. این یه دسته مردم. من کان یرید العاجله. در مقابلش می آمد و من اراد الاخرت و سعا لها سعیها و هو مؤمنون فاولئک کان سعیهم مشکورا. همون کسانی که طالب آخرت باشن، سعی و کوشش کافی هم بکنن، ایمان هم داشته باشن، ما اونها رو بهره کافی میدیم، فوق اون چه میخواهیم ازشون هم تشکر میکنیم. اولئک کان سعیهم مشکورا. خب این دو دسته کردن مردم آیا معنیش اینه که یک خطی کشیده شده بین مردم؟ یه دسته این طرف خطن همه جهنمی هستن، یه دسته اون طرف خطن همه بهشتی هستن، همه هم در بهشت یک جا هستن، مقاماتشون مثل هم، جهنمی هم همه یک جا هستن، عذاباشون مثل هم. میدونیم اینجور نیست. شبیه این تقسیم درباره مؤمن و کافر هم داریم، مؤمن و مشرک، موحد و مشرک. و الذی خلقکم فمنکم مؤمن و منکم کافر. انسان ها دو دسته، مؤمن و کافر. اما اینجور نیست که بین مؤمن و کافر یه دیواری کشیده شده باشی، هر که این طرف دیوار سر تا پاش فلشتی و کثافت و عذاب و این هاست، اون کسی که اون طرف هست سرتاپاش نور و بهجت و رحمت و فضیلت. در یه آیه دیگه می فرماید و ما یؤمنهم اکثرهم بالله الا و هم مشرکون. اکثر کسانی که مؤمن هستن یک شائبه از شرک هم دارن. اینجور نیست که دیواری باشه. اونایی که مؤمنن هیچ از بهره از شرک ندارن، اونایی که مشرکن هیچ بهره از ایمان ندارن. به عنوان تشویش شاید یه بار دیگه هم عرض کرده باشیم، اگه مثلثی رو شما در نظر، یه مستطیلی رو در نظر بگیرید که یه قطرش ترسیم بشه به طوری که این مستطیل تقسیم بشه به دو تا مثلث، قاعده یک مثلث در کنار رأس یک مثلث دیگری است و رأس اون مثلث در کنار قاعده مثلث دیگری است. یعنی این وسط ها شرک و ایمان با هم قاطیه، مقداری ایمان مقداری شرک. هرچی به این طرف نزدیکتر میشیم ایمان خالصتر است تا کل قاعده را فرا میگیره، دیگه جایی برای اون مثلث نیست. نقطه رأس اون مثلثه، نقطه رأس یعنی صفر، یعنی از اون مثلث دیگه چیز سطحش اینجا نیست، همش ایمانه. در مقابلش هم یه قاعده اون طرف مثلث هست، همش کفره، دیگه اثری از ایمان نیست. اما اندکی پایین تر ای ذره ذره کنار کفر و شرک ایمان پیدا میشه، از این طرف هم کنار ایمان ذره ذره شرک پیدا میشه. اون وسط ها که میرسه خیلی نزدیک به همه، اندازه ایمانشون با اندازه شرکشون مساوی میشه، خط وسط رو حساب میشه. پس این تقسیم ها معناش این نیست که دو دسته کاملا ممتازند، کسانی که طالب دنیا هستند هیچ بهره از آخرت ندارند، کسانی که طالب آخرتند هیچ میلی به دنیا ندارند. نه، هستند در قطب کسانی هستند که صرفا یا دنیا خواهند یا آخرت خواهند، اما متوسطین قاطیه، یه مقداری ایمان یه مقداری کفر، یه مقداری دنیا یه مقداری آخرت. بالاخره هر کسی خودش هم میتونه تجربه کنه زندگیش. بنده که خوب میدونم که در کنار ایمانم چه مراتبی از شرک و کفر و نفاق و ریا وجود داره، خودم رو میشناسم، چه اندازه دلبستگی هایی به دنیا دارم، از چه چیزهایی خوشم میاد که از دستم بره ناراحت میشم، اون علاقه به دنیاست دیگه. البته اینجور هم نیست که الحمدلله منکر آخرت باشم و اصلا آخرت رو به حساب نیارم، من هم هست. اما اینجا هم که وقتی میفرماید اهل دنیا را دوست بدار، اینجور نیست که مردم واقعا یه خطی بینشون کشیده شده این طرف اهل دنیا هستن باید با اینا دشمنی کرد، همشون یک جا یک نواد، اون طرف اهل آخرت هستن باید همشون را دوست داشت، همه مثل هم. نه، این دو تا قطب را مشخص میکنه. در بین کسانی هستند که هم میل به دنیا دارند هم میل به آخرت، مثل اکثر ماها، اکثر کسانی که مثل بنده هستند. خب با اینا ما چجور باید کرد؟ اونایی که فقط اهل آخرتن، انبیا و اولیا و بعضی از مخلصین بندگان خالص مثل سلمان و ابوذر و اینها هست، اونایی کم که صرفا اهل کفر هستند، البته شاید اینها عدهشون بیشتر باشی، امثال سران استکبار دنیا، صهیونیست ها، صدام و امثال اینا که هیچ بهره ای از صلاح و تقوا و پاکی و انسانیت درشون نیست. اما همه مردم که اینجور نیستن، در آخر کسان دیگه اینا دنیا اهل دنیا نه اهل آخرت، یه مقداری دنیا دارن یه مقداری آخرت. با اینا چجور باید رفتار کرد؟ اینا رو دوست بداریم و دشمن؟ اینا رو باز یه تقسیمی میشه کرد که یک کسانی هستند که اونچنان علاقه دنیا درشون محکم شده که گرایش های اخروی خیلی کمرنگ و سطحی هست و میپره. درسته بی علاقه نیستن، اما عمقی نداره. آفتی ببینه میپره. اینها به اصطلاح تینتشون، استقصشون، اینا خراب دنیایی هستن. حالت آخرتیشون یه حالت عرضی است. این همون خوبیش کارشون رو باید دوست داشت، اما خودشون رو نباید دوست داشت، چون ذاتشون خرابه. گاهی یک گرایش های خوبی ها دارن، یک کارهای چیز خوبی هم دارشون پیدا میشی، اما این حالت عرضی سطحیه، روی آبی، عمقی نداره. در مقابلش هم هستن کسانی نم ریشه شون محکمه، ریشه دینشون، اعتقادشون به آخرت، ولی بالاخره مبتلا شدن به یه عوارضی، مریضی هایی، بیماری هایی دارن، بیماری هایی قابل علاج. اگه در این دنیا هم علاج نشه، موقع جان کندن شب اول قبر در عالم برزخ گرفتاری هایی میبینن تا این بیماری هاشون برطرف بشه. اینا که من عرض میکنم از خودم نیست، مضمون روایات. در روایات داریم که مؤمنی که مبتلا به گناه بوده اگر توبه کنه اینجا و لوازم توبه رو عمل کنه که همینجا قبل از مرگش آمرزیده بشه، میشه به اهل بهشت. اگر توبه نکنه با گناه از دنیا بره، خدا اول کار جانش رو سخت میگیره تا سختی جان کندن جبران اون گناهش رو بکنه. اگه پاک شد چه بهتر، اگر نشد شب اول قبر سختگیری میشه در برش، و بالاخره اگر نشد در عالم برزخ اونقدر سختی ها میکشه در عالم برزخ تا پاک بشه، اگه اصل ریشه ایمانش محکم باشه، و بالاخره در قیامت با شفاعت میره بهشت. خب ما با اینجور آدم ها چکار باید بکنیم؟ اونا اگر ریشه ایمانشون محکمه، اگر راستی راستی علاقه به اهل بیت دارن، عشق به علی ابن ابی طالب دارن، اینا رو نباید دشمن داشت، ولو ده ها جور بیماری هم داره باید سعی کرد بیماری هاشون معالجه میشه. و بالاخره کیه که حال گناه نداشته باشه، نکرده باشه؟ اینجور نیست که وقتی میگن اهل دنیا رو دشمن بدارید، یعنی هر کس مرتکب گناهی شده یا علاقه ای به یک امری از امور دنیا داشته دشمنش باشه. نه، اون کاریش که خدا پسند نیست اونو دشمن میدارید، دشمن اون کارش باشید، از اون کارش تنفر داشته باشید، اما نه خودش را کنار بزنید، باش قهر کنید، رابطتون رو قطع کنید، فوش بهش بدید، تا دلتون ناراحت باشید ازش. نه، برعکس، دعا بکنید که خداش هدایتش کنه، توفیقش بده، از بلاها نجاتش بده، از گناهان، از شر شیطان و نفس نجاتش بده، دوستش بدارید به خاطر ایمانش. پس ما اهل دنیا و اهل آخرت که میگیم، منظور این نیست که مردم واقعا دو دسته خارج هستن، اینها رو باید همه یک جور دوست داشت و اونها رو همه یک جور دشمن داشت. نه، این دوتا عنوان است که دوتا قطب رو مشخص میکنه. در این بین کسانی هم خلطو و عملا صالحا و آخر سیئا، ایمان و شرکشون مخلوطه، دنیا خواهی و آخرت خواهیشون مخلوطه. بعضی ها بیشتر دنیا رو میخوان، بعضی ها بیشتر آخرت رو میخوان، اما اونایی که صرفا خالص برای خدا و آخرت باشن خیلی کمه. کما اینکه کسانی هم که پلیدی خالص باشند، هیچ ذره ای از خوبی و صلاح در وجودشون نباشه، فطرتشون کاملا منحرف شده باشه، یه همچه کسایی هم خیلی کمه، ولی بالاخره هست. این عرض کردن برای اینکه تصور نکنیم وقتی میفرماید اهل دنیا را دشمن بدار، یعنی یک نصف مردم مثلا اهل دنیا هستن، همه شما باید بنا دشمنی کنیم یک جور. نه، ملاک دنیا و آخرت همون ملاک ایمان و کفر است. به هر حال وقتی این تعبیر رو خدای متعال القا می فرماید به پیغمبر اکرم که ابغض دنیا و اهلها و احب الاخرت و اهلها، حضرت سوال میکنه، میگن این اهل دنیایی که من باید دشمنی کنم باشون اینا کیا هستن؟ و اون اهل آخرتی که باید دوست بذارم باشون، ارتباط برقرار کنم، روابط عاطفی داشتم باشون، اونا کیا هستن؟ این جور سوالات درباره معرفی اشخاص، این معرفی به آثاره. کسانی که منطق خوندن میگن گاهی تعریف به ماهیت هست، تعریف به جنس و فصل، تعریف به ذاتیات، گاهی تعریف به آثاره. اغلب معرفی هایی که ما در بین عموم مردم داریم معرفی به آثاره. میگه فلان کس که میگه کیه؟ میگه اونی که قدش بلنده، نمیدونم محاسنش چنینه، لباسش فلانه، رفتارش چنینه، و این سه معرفیش میکنن. این معرفی به آثاره. وقتی میفرماد دنیایی که اهل دنیا کیا هستن، منظور اینه که این آثار و علائمشون چیه، آثاری که ازشون ظهور پیدا میکنه، اینا را کسانی که مثلا بیشتر درشون هست بفهمی اینا گرایشون به دنیا بیشتره و عکسش نسبت به اهل آخر. اوصافی را ذکر کنم، تقریبا برای هر گروه از اهل دنیا و اهل آخرت حدود 20 تا مشخصه تعیین میکنه حضرت تو این روایت. اموری را ذکر میفرماید، حالا یکی دو تا کمتر از 20 تا بیشتر، این حدود آثار اهل دنیا و اهل آخرت را ذکر میفرماید. حالا من یه قسمت که ازش را از رو میخونم، از یه دستبندی کلی میکنم، شاید تو ذهنتون بهتر بمونه. قال اهل الدنيا من كثر اكله و ضحكه و نومه و غضبه. از خواص اهل دنیا این که این چهار چیز درشون زیاده، پر میخورند، پر میخندند، پر میخوابند، پر غضب میکنند و اوقات تلخی میکنند. این اولین آثاری است که این چهار چیز، دسته اولی چیزهایی است که در اهل دنیا زیاده. کسانی که اینجور باشند نشانه اینه که معبد دنیا درشون زیاده. قلیل الرضا، خیلی از خود راضی هستند، از دیگران خیلی دیر خوشنود میشند، راضی میشند، همیشه طلبکارند. دیدید آدم ها هستند هرچی بهشون همیشه نق میزنه، فلان چیز کنه، فلان چیز کنه، فلان کس فلان یه همچی رفتار کرد، فلان جای حرفی زن، همیشه بدیه ها رو میبینه، بزرگ میکنه، خوبی ها رو فراموش میکنه، اما از خودش که میرسه خیلی از خود راضیه، از دیگران کم رضایت پیدا میکنه، بعد روی هم رفته از زندگیش هم کم راضیه. امروز میبینید اهل دنیا در بسیاری از جاها این روحیه را دارن، همش نق میزنن، همش کم آه و ناله میکنن، اظهار خوشبختی، اظهار رضایت که الحمدلله خدا نعمت به ما زیاد دادش، کم. یکی از آثار مردمی که اهل دنیا معرفی شدن اینه که قلیل الرضا هست. اگه به کسی بدی بکنن عذرخواهی نمی کنن، لا یعتذر الی من اساء الیه، به کسی بدی میکنه اما عذرخواهی نمیکنه، طلبکار میمونه خودش از همه. ولا یقبل عذر من اعتذر الیه، اگه یک کسی یک کار بدی کرد، اشتباهی کرد، اومد عذرخواهی کرد که آقا من اشتباه کردم ببخشید، اعتراض نمیکنه، عذرشو قبول نمیکنه. کسلان عند الطاعه، موقع نماز اینا که میشه، موقع عبادت های دیگه، حالا بی حالی می خستگی در کنیم، چرتی بزنیم بندش، اما موقع لذت‌های دنیا و هوس‌های دنیا که میرسه با شتاب از همه سبقت میگیره، زودتر برسه، بیشتر استفاده میکنه. کسلان اون عند طاعه، شجاع اون عند المعصی. عمله بعید و عجله قریب، با اینکه عمرش کوتاه هست عجلش نزدیکه، در اینا آرزوهای دور و دراز داره. میبینید گاهی شنیدید که انشالله ما خودمون نباشیم اینجا، با اینکه میدونیم بالاخره این عمرهای این دنیا چیز قابل توجهی نیست. حالا 100 سالش هم که باشه چشم هم زدیم. من از روزی که اومدم قم تا حالا بیش از 60 سال میگذره، انگار دیروز بود. یه خوابی بود، خواب 60 ساله. این بقیهشن چقدر مونده باشه معلوم نیست، شاید هم یه ساعت دیگه. با اینکه عمر دنیا کوتاه، اجل آدم نزدیکه، اما آرزوهای دور و دراز. من برای بچه هام که هیچی، برای نوه و نتیجه ها هم دلم میخواد که زندگیشون آباد بشه و یه ثروتی داشته باشه و یه باقی خونه یا درآمدی و اینا خوش بهشون میگذره. و تو خودت فردا میافتی میمیری، برای فردا چه فکری کردی؟ اون برای چند نفر پشت آینده شو داره فکر میکنه که املاکی داشته باشم، اینا درآمد داشته باشیم، یه پاساجی بسازیم، مثلا چقدر درآمد داشته باشه، چند تا بچه ها مونر قسمتیم. سایه عزیز خدیم پاشم لبه گوره، معلوم نیست نفس های جنو میشون. این اهل دنیا اینجوری. بعد حالا صفات اهل آخرت هم رو ذکر می فهم. قلیل المنفعه کثیر الکلام، حرف خیلی زیاد می زنن اما خدمت کم می کن. وقتی پای حرف باشه می زنن، ما چنین و چنان کردیم، چنان خواهیم کرد، برنامه هامون چنین و چنان، در عمل می بینن خبری نیست. قلیل الخوف کثیر الفرح عند الطعام، این آدم هایی که از خود راضی هستند نگران مثلا عذاب الهی چه در دنیا چه در آخرت، بلا، نگران اینا نیستند. یعنی خاطرشون به همین اندوخته هاشون و دوستانشون و یارانشون و اینا جمع. مشکلی داشته باشیم، پول داریم در فلان بانک، فلان جا، مسنداز ها، در آمد ها، مشکل داشت رو حل میکنیم، یه تیه قوان ملکمون میفروشیم، همه مشکلاتمون حل میشه. نگرانی ندارن، برعکس وقتی از خواسته هاشون تمام نمون، اصلا غذای خوبی میرسه همچین با شادی سرمست سر سفره بگو بخند قهقه میزنن، شکمی از ازادر میارن. اینا صفات اهل دنیاست. یه دسته دیگه از صفات اهل دنیاست در ارتباط با خداست. اهل دنیا نسبت به خدا یا در حالی هستن که خدای متعال نعمتهای زیادی بهشون دادی، قاعدش اینه که شکر این نعمتها را به جا بیارن، ولی اینا غفلت میکنن، یادشون هم نیست. وقتی هم بگن خدای نعمتها را بهش داده، میگن نه بابا زحمت کشیدیم ما. به قارون گفتن که شکر نعمتهای خدا را به جا بیار، از این نعمتها برای آخرتت استفاده کن، به فقرا رسیدگی کن. گفت انما اوتیتو علی علم عندی، چی خدا به من داده؟ خودم علم داشتم، زحمت کشیدم، ثروت جمع کردم، مال خودم، از روی علم خودم به دست آوردم. خودش بدهکار به خدا نمیدونه، زور بازوی خودم بوده و فکر و مدیریت خودم پولا رو جمع کردم. شکر کی به جا میدونه؟ اگر مصیبتی بهش رسیده، سختی های نگرانی هایی، خب مؤمن میگوندونه که اینها از روی حکمتیست، امتحانیست، باید صبر کرد. اون به جای اینا داد و فریاد و گله و نق زدن و ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا. قرآن هم آدمیزاد طبع آدمیزاد معرفی میکنه. یه آدمیزاد اینجوریست، اگر سختی بهش برسه جزا و فزع میکنه، نق میزنه، آه و ناله میکنه، دنیا خرابه، فلانه، من چند جور بیماری دارم، کجا میگم داروها چقدر گران شده، نمیدونم وسایل، همش آه و ناله. وقتی ثروتی داشته باشه، خوشی داشته باشه، یادش کسی دیگه نیست. اگر مختصر ده از خیشانش، بستگانش، فقرا درخواستی ازش بکنن، اذا مسال خیر و منوعا، منع میکنه، نمیده به کسی، بخل. طبع آدمیزاد صرف نظر از ارتباط با خدا اینجوره، من میفرمایم الا المسلم، مگه اونایی که رابطه با خدا دارن اونا بینششون فرق میکنه، اینجوری نیسته. اینجا هم تقریبا همین نکته را به زبان دیگه بیان میکنه. کثیر الناس عندهم قلیل، اگه مردم خدمت زیادی بهش بکنن اینا را به حساب نمیاره، چیزی نبود. بله، و پس فهمت از کارگری که برایش کار میکنه تا دوستی که در جایی خدمت میکنه تا پدر مادری که چقدر زحمت کشتن اینا بزرگش کردن، مخصوصا مادر، اون زحمت ها، خدماتی که دوستان دیگه میکنن، هر احسانی میکنن، اینا جلوه ای نداره تو چشم، وظیفه شون بوده، باید بکنن. کار کثیری که مردم انجام میدن در نظر او قلیله، به حساب نمیاره زحمات دیگران. اما یحمدون انفسهم بما لا یفعلون، خود ستایی میکنن و حتی چیزایی رو به خودشون نسبت میدن که ما رو اونا نیست، لاف میزنن ما چنین و چنان کردیم، کار دیگران کردن، اونا به خودشون نسبت میدن که ما کردیم این کارا. شاید دیده باشین نمونه‌هاش. بچه های جبهه رفتن در جنگ، فداکاری کردن، میگن ما جنگ را بردیم، ما چنین کردیم. مردم دیگه ای که با اخلاص برای اسلام زحمت بکشند اینا، اینا به حساب خودشون میذارن، ما این که این کردیم. اینا در قرآن شبیه این تعبیر را با تشدید میفرماید: فلا تحسبن الذین يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب اليم. گمان نکنین کسانی که دوست دارن که دیگران تعریفشون بکنن، اونم تعریفشون کنن به کار نکرده. يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا، ندید اینجور آدم ها را؟ اینقدر خوششون میاد بگن آقا شما بودید که چه امنیت شما تامین کرد، اصلا کشور رو شما نجات دادید، اگه تدبیر شما نبود اصلا ایران نمیدید، اگه شما نبود امام بلند نبود چیکار بکنید، شما بودید راهنمایی کردید امام. اینقدر خوششون میاد باد به غبغب میندازن. یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، کار اینا نبود، اما دوست دارن مردم اینا رو به حساب اونا بذارن و ستایششون بکنن. این آیه قرآن است، شعر نیست. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب الیم. گمان نکن که اینجور آدم ها از عذاب نجات پیدا میکنن، ولهم عذاب الیم. این اهل دنیا رو میفرماید که دوست دارن که مردم ستایششون کنن که چه کارهای خوبی کردیم، ما اینکه کار اونا نبودیم. و یدعون ما لیس لهم، همینایی که عرض کردم ادعا میکنن چیزی که مربوط به اونا نیست. یتکلمون به ما یتمنون، وقتی موقع حرف زدن و لاف زدن هست از آرزوهاشون انشاءالله چنین و چنان خواهیم کرد، سال بعد کجا رو چه میکنیم، نمیدونم کجا رو چه، چه نقشه هایی برای کجا داریم، معلوم نیست یک صدام اینا عملی بشه یا نه. اما حرف میزنن، آرزوهاشون را به زبان میارند و سخنرانی میکنند. یتکلمون به ما یتمنون، آرزوهاشون را میگن. و یذکرون مساوی الناس و یخفون حسناتهم. وقتی از دیگران صحبت میشه همیشه سعی میکنن عیبای دیگران رو بگن، اما وقتی باید خوبیهای دیگران رو تشریح بکنن یخفون حسناتهم، اصلا مخفی میکنن، نمیذارن ظاهر بشه کارهای خیلی دیگران. در مقام رقابت سعی میکنن همیشه که خودشون را خوب جلوه بدن، رقیباشون رو بد جلوه بدن، اصلا نگذارن خوبی های دیگران جلوه کنن. کارهای خوبی همه مردم مثل آفتاب میدونن این کارها رو دیگران کردن، اما این اصلا به روی مبارک نمیاره که چنین کارهایی شدی، چنین خدماتی انجام گرفته، انگار هیچ کاری نشده. حتی اگه بپرسن میگن نه آقا اینا اشتباه کردن و خراب کردن. یخفون حسناته. فقال اینجا که رسید مثل اینکه پیغمبر اکرم خیلی سینهشون تنگ شد، این همه عیب. فقال یا ربی کل هذه العیوب فی اهل دنیا، اهل دنیا این همه عیب دارن، فرمود از این هم بیشتر. قال یا احمد ان عیب اهل الدنیا کثیر فیهم الجهل والهمق لا یتواضعون لمن یتعلمون منه. سه تا بر عیب بزرگ اینا رو ذکر می‌کنه، میگه عیبشون خیلی زیاده، که انه هم سه تا عیب برجسته شده میگه. اول اینکه نادانی و نابخردی درشون زیاده، خیلی چیزا رو نمیدونند، باید بدونند، ما یاد نگرفتن، بلد نیست. خیلی کارهای خوب را باید بدونند که این کار خوبه باید انجام بدن، عقلشون نمیرسه، فکرش نیستن. معمولا جهلهم در مقام نظر و عمل به کار میره، گاهی جهل در مقام عمل هم به کار میره، ولی معمولا جهل در مقابل علم، همق در مقابل عقل به کار میره. اینها به جای علم اهل جهلن، به جای عقل اهل حماقتن. پهلو کسانی درس خوندن، چیز یاد گرفتن، تعلم کردن، در مقابل اونا تواضع نمی کنن. طبیعت آدمیزاد اینه که فطرت انسانی اقتضا می کنه آدم وقتی چیزی رو از یک کسی یاد گرفت در مقابل او قدردان باشه، گاهی از استادش یاد بکنه، احترام بکنه. اینا نه نسبت به استاد و معلم و این حرفا تواضع اینا دارن، و همون خودخواهی که دارن دیگران رو هیچ به حساب نمیارن، حتی استادشون باشه. و هم عند انفسهم عقلا و عند العارفین حمقا. اینا خودشون رو خیلی عاقل حساب میکنن، خیال میکنن نابغه دنیا هستن. واقعا آدم بعضی از اینا اگر نزدیک معاشرت بکنه و پای این میشه که خودشون را معرفی کنن، اینا به کمتر از نابغه درجه اول قانع نمیشن. یعنی کسی در دنیا به اندازه ما عقل نداره، عقل ما بر همه عقل آدمیان برتری داره، اینجور حساب میکنن میشه خودشون. در صورتی که کسانی که اهل معرفت هستن، عارف هستن، میدونن اینا چقدر احمقن، نه تنها نابغه نیستن، اینا خیلی احمق تشریف دارن. هم عند انفسهم عقلا، پیش خودشون اینا خیلی عاقل و چیز فهم هستن، اما عند العارفین همقا، اونایی که عارف هستن، معرفت دارن، حقایق رو درک میکنن، میگن اینا خیلی آدمای احمقی هستن. اگر نعمتی هست، نعمتی تفضل خداست به وسیله عنایات اولیایش اهل بیت صلوات الله علیه و اجمعین، به برکت زحمات علما اساتید یک بهره‌ای به شما رسیده. حالا چرا اینقدر به خودتون میبالید؟ اون خیال میکنه نه خیر، آسمون ترکیده از آسمون این پرت شده دنیا، یا به قول معروف مسئله خودمونی از خرطوم فیل پایین اومده. هیچ کار در عالم قبول نداره. اما اونایی که معرفت دارن که عجب آدم های احمقی دارن اینا، اندل عارفینه همقا، این آخرین اوصافیست که خدا برای اهل دنیا ذکر میکنه. یه خلاصه دستبندی بکنم شاید تو ذهنتون بمونه. امروز در ادبیات دنیا سه تا گرایش معروفه، شاید همه شما مکرر بحث ها شنیده باشید. یکی در زمینه فلسفه ارزش ها و اخلاق گرایش لذت گرایی معروفه. اینا میگن خوبی این چیزیست که لذت داشته باشه، در مقابل همه خوبی ها رو میگن خلاصه چیزی که لذت داشته، فقط دنبال اینن که لذت ببرن از دنیا. این کار خودشون هم خیلی کار عاقلانه ای میدونن. با لذت نبریم چیکار کنیم؟ بریم زحمت بکشیم، بی خودی عرق بریزیم، میشه لذت بریم، چرا نبریم؟ این مکتب اصالت اللذه. دوم مکتب اصالت الفرد، اندیویجوالیزم، فردگرایی، یعنی هر کسی فکر خودش باشه، تو زندگی فکر این است که خودش لذت ببره، خودش شاد باشه، زندگی مرفهی داشته. حتی فکر پدر و مادر و همسر و بچه هاش هم نیست. امروز کسایی که آشنایی داشته باشن با زندگی کشورهای غربی، هر قد از نزدیک دیده باشن لمس میکنن. بچه ها به همین اندازه که میرسن که خودشون دستشون به دهنشون برسه، اصلا بابا ها از خونه بیرونشون و برای زندگی مستقل بشن. خیلی هاشون هنوز قبل از این که بتونن زندگی خودشون رو تأمین کنن خودشون مستقل میشن، برای اینکه خود زحمت امر و نهی بابا رو اینو نشنون آزاد باشن، یه خونه اتاق اجاره میکنه میره تنهایی زندگی میکنه. اینا من دیدم که عرض میکنم، ما یکی دوتا هم نیست، اصلا مرسومه. وقتی صحبت میکنه هیچ یادش از پدر و مادر، زحماتشون، کسان دیگه، دوستان، فکر راحتی خودشه. حالا تو خونه پای تلویزیون نشسته و با آب جوی مشروبی یا اشرتکده ها و گردشگاه ها و حرف هاست. پدرش مریض، خب میره دکتر که میشه اینا بیمه هستن. قبل از اینکه پدر مادرم بمیرن میرن انزا و اندامشون رو میفروشن، منتظرن که بمیره پولشو برن از بیمارستان بگیرن. یعنی فقط فکر خودشون و خودشون. اگر یه جای اظهار محبتی، چیزی، دلسوزی اینا میکنن، اینا تظاهره، اینا برای اینکه دیگران را جلب کنن ازشون بدوشنشون، و الان ته دلشون به هیچ جا بند نیست، خودشون و خودشون. خیلی هنر کنند، ادب داشته باشند، سالی یه مرتبه پدر پیر و مادر پیر داشته باشند، مثلا ایده جانبیه برند یه احوالی ازشون بپرسند، خیلی با عاطفه باشند. یادشون بابا چیه؟ خبر ندارن. گفتم مریض بوده. خب خوبه، اونجا شهرشو من میدونم، وضعیت بیمش خوبه، خیالشون راحت. این فردگرایی که متاسفانه موجیش به کشورهای اسلامی هم کم کم در سایه همین فیلم ها و اینها داره سرایت میکنه. جوان های الان کمتر به فکر پدر مادر و دیگران و همسایه و خویشاوند، تمام فکر اینا که چیکار کنیم، فلان پستی رو بگیریم، فلان درآمدی داشته باشیم. همسایهشون مریض، پیش خویشاوندانشون، من اینا دیدم از نزدیک از میکنم، حالا انشالله منحصر بوده به همونه که من دیدم دیگه، بیشتر از این نباشه. بالاخره این یک گرایشی است، اسمش فردگرایی است. سوم که مادر همه اینا هست، اون چه امروز به نام آزادی ترجمه میشه، لیبرالیسم اخلاقی، یعنی که هر چی دلم میخواد انجام بدم. قانون چیه، اخلاق چیه، دین چیه، اینا رو بذار کنار. آدم باید هر چی دلش میخواد انجام بده. مکتبی است به نام لیبرالیسم اخلاقی، اصلا چیزهای توصیه های اخلاقی اینا رو مسخره میکنه. پایگاه این مکتب آمریکاست، در دنیا هیچ جا مثل آمریکا نیست. من در کشورهای آمریکای لاتین بودم، تو دانشگاه از من دعوت کردم برم سخنرانی کنم، رئیس دانشگاه یا معاون رئیس اومدن گفتن آقا فرهنگ آمریکایی جوانهای ما را نابود کرده، اگه شما کاری میتونید بکنید برای جوانهای ما بکنید. ما حاضر این دانشگاه رو، چند تا استاد دانشگاه رو یک شکل یادمه در شیلی بود، 40,000 دانشجو داشته دانشگاهی، استاد و معاونین دانشگاه، هیئت مدیره هیئت رئیسه دانشگاه گفتن ما دیگه ناامیدیم، فرهنگ آمریکایی جوانهای ما رو نابود کرده، تنها چیزی که احتمال میدیم این اسلامی که شما میگید و اینا، شاید یک کاری بتونه بکنه. ما حاضریم این دانشگاه رو در اختیار شما قرار بدیم، هر برنامه تربیتی دارید بیاید اجرا کنید، ما را از این فرهنگ آمریکایی نجات بدید. این اسمش آزادی است، لیبرالیسم. شما اینا رو وقتی ملاحظه بفرمایید، صفاتی رو که بر اهل دنیا کرده از این ستا خارجی است. یا فکر لذت‌های زودگذر مادی، همون لذت‌گرایی، خواب و خوراک و اشباع غریزه جنسی و پرخوری و یا مسئله فردگرایی است، یعنی نسبت به دیگران بی اهمیت بودن، نسبت به استاد بی احترامی میکنه، تواضع نمیکنه، نسبت به کار دیگران رو به حساب نمیاره، کار خودش رو به رخ دیگران میکشه، عذر کسی دیگر رو قبول نمیکنه، از دیگران عذرخواهی نمیکنه. اینا همه نمونه های فردگرایی است، خودمحوری. سومیش هم همون آزادی اخلاقی در مقابل دستورات خدا. اصلا من کاری دلم میخواد بکنم، خدا چی؟ خدا چی کار به کار ما داره؟ اونایی که مؤدبن میگن خدا چه احتیاجی به کار ما داره؟ اونایی که خدا روشون بازتره میگن خدا چیه؟ اینا مخلوق ذهن آدمی زاده. همه اینا خلاصه میشه در این سه مکتب: لذت‌گرایی، فردگرایی، لیبرالیسم اخلاقی. انشاءالله که حیاتی بود بقیه حدیث و جلسه بعد. صلی الله علی محمد.